با برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو همراهی کردید. بی نهایت سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 12 و همکارانم آماده هستند با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما عزیزی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا حدود یک ساعت آینده. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره رویداد با ما مطرح کنید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون رویداد امروز رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین رویداد پیش روی شماست. و ما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد: فرافکنی آمریکایی‌ها درباره تأسیسات هسته‌ای کرج و پاسخ رئیس سازمان انرژی اتمی. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان بر ادامه نبرد استقلال تا پایان تهدید اسرائیل. نگرانی از شیوع گونه جدید کرونا در جهان. چگونگی تمرکز زدایی از تهران برای رفع مشکلات شهری و آلودگی هوا. سفر رئیس جمهور به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران اکو. و همراه با سخنگویان بخش ثابت رویداد هست که امروز هم تقدیم شما خواهد شد. در اولین بخش گفتگویی امروز نگاهی خواهیم داشت به فرافکنی آمریکایی‌ها درباره تأسیسات هسته‌ای کرج و پاسخ رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر ابوالفضل زهروند در این بخش با ما همراه هستند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که سابقه حضور در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو هم دارن. آقای زهروند سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب حسینی و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما. آقای دکتر، درباره این موضوع اخیر ابتدا صحبت بکنیم و بعد برسیم به مذاکرات هسته‌ای که پیش رو قرار داره برای لغو تحریم‌ها. موضوع فرافکنی آمریکایی‌ها چی است؟
ببینید، آمریکایی‌ها در واقع هم میخوان در واقع به تعهدات خودشون عمل نکنن، هم با فشار به اصطلاح حداکثری تو این شرایط قبل از نشست روز دوشنبه بتونن راحت وارد برجام بشن و پای میز مذاکره بشینن. بحث میکنن که بدون ما خب نتیجه نداره و اینجور صحبت ها. حالا جایی رو هم که روش انگوش گذاشتن بحث سایت کرج هست و استنادشون به اظهارات آقای گروسی. آقای گروسی هم در یک به نظر من تقسیم کار با آمریکایی‌ها به تهران سفر کرد و سعی کرد که با اون موضع‌گیری که میکنه یه مقدار باز فشار رو ایران نگه داره و میگم همه چیز در واقع روی عملیات روانی و یه مقدار مانورهایی است که نشون داده که کارآمدی هم نداره. یعنی امروز واقعا وین نگاهش به این هست که عقلانیت نشون بدن. چاره به علاوه یک و آمریکایی هم میبایستی در واقع تمکین بکنن از اون چی که انشالله در مذاکرات روز دوشنبه طرفین شاید به من به حکم که خیلی بد بینن فکر میکنم به یه اقامای مثبتی برداشته بشه. البته فرایند داره و آمریکایی هم گریزی نداره. من دیدم آقای راب مالی اتفاقا موازی که گرفته بود یه مادر با این موضعی هم که شما اشاره کردی فاصله داشت و اون معتقده که باید به این نتیجه برسیم، چون واقعا امریکایی نیاز دارن، غربی ها هم نیاز دارن، چون برجام رو خودشون به هم زدن، خودشون این دستاوردی رو که بهش استناد میکنن راحت از دست دادن به دلیل اشتباه کاری آقای ترامپ و الان هم میخوان که باز بشینن سر میز مذاکره، اما تلاش دارن اگر بتونن با کمترین در واقع حساب خودشون امتیاز بیان سر میز مذاکره و مسئله برجام رو دوباره به دست بگیرن. این بیشتر میگم شرایط رو دارن سعی میکنن تو فضای افکار عمومی ایران دامن بزنن، در بازار در اثر بذارن و فشار بیارن روی تیم مذاکره کننده که دوشنبه میرن انشاءالله در وین، اینها رو در واقع در موضع انفعال نگردن که به نظرم بی‌خاصیته، نتیجه هم نخواهد داشت.
در همین زمینه کرج رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که کسانی که از برجام خارج شدن حق اظهار نظر درباره تأسیسات هسته‌ای کرج رو ندارن.
بله همین روی دیگه از همین سخن من هست دیگه، یعنی آمریکایی‌ها از یک طرف خودشون رفتن بیرون انگشت اتهام، حتی از طرف چاره به علاوه یک من دیدم نماینده روسیه هم به همین استناد میکرد، متوجه آمریکایی‌ها هستش اما از اون سمت میان در واقع موضع‌گیری میکنن و عنوان میکنن که مثلا ایران باید همکاری بکنه راجبه با آقای گروسی و آژانس برای اینکه دوباره اون دوربین‌های رو که الان فعال نیست فعال بشه در بخش سایت کرج و اینطور قضیه، در حالی که رئیس محترم سازمان انرژی اتمی دقیق میگه شما اصلا دیگه تو برجام نیستید، الان بحث اینه که شما دارید تلاش بد میکنید که بیاید در برجام وارد بشید، منتهی مراتب به عوض این که در واقع در یه موضع بگیم منفعل باشن سعی میکنن با اتخاذ اینجور مواضع خودشون رو فعال نشون بدن و مطالبه گرانه بیان جلو. این موضع رئیس سازمان انرژی اتمی هم از همین جا ناشید میشه، چون مثلا تو برجام نیستیم. یا مثلا خود آقای گروسی مطالبی رو که عنوان میکنه و طلب همکاری های در واقع برجامی رو میکنه، بعد الان بگیم که خب برجام در حالت احتضاره و مذاکرات دیگه برای این هست که ببینن غربی ها چاره به علاوه یک میتوانن دوباره برجام رو احیا کنن، اگر برجام احیا بشود بخشی از اون قاعده در واقع چارچوبه برجام مسئله پروتکل الحاقی است که ایران داوطلبانه پذیرفته بوده به صورت موقت انجام بده، خب در اون چارچوب بازرسی ها میتواند عملیاتی بشه، اما قبل از اینکه هنوز نشستی برگزار بشه مذاکراتی صورت بگیره، اینکه آقای گروسی میاد و مطالبه میکنه به اینکه همکاری های ایران باید با آژانس در چارچوب برجام ادامه پیدا کنه، خب این حرف نامربوطیه. حالا همین حرف موضع نامربوط رو شما میبینید که آمریکایی‌ها میخوان رو دست بگیرن. خب میگم مبنای کارشناسی نداره این اظهارات، فقط برای ایجاد فضا سازی هست و عملیات روانی هست روی ایران روی افکار عمومی که به اعتقاد من فایده هم نداره و ما باید بنشینیم ببینیم در دوشنبه دو روز بعد در واقع چهار به علاوه یک اینجا چه میخواد بکنه. و آقای راب مالی یک اشاره هم داشتیم، من باز بگم خواهم بگم از چه جنبه میگم یه مقدار قابل در واقع توجهه و فکر میکنم که برخلاف اونچه که دارن پالس میدن احتمال این که گامی بردارن چهار برابر یک هست. اونها حتی اشاره میکردن به این که کشورهای حوزه خلیج فارس هم استقبال میکنن از نتیجه و از احیای برجام و آماده هستن که همکاری های جدیدی رو با ایران داشته باشن در حوزه روابط اقتصادی و آمریکا هم استقبال میکند. ببینید این موزه موزه به نظر من این اون چیزی که پشت پرده ماجرا رو نشون میده، نه اون نکته ای که حالا آمریکا یا سخنگوشون اون موزه رو گرفته. این رو به نظر من چون آقای رابمالی بودن یه هفته توی این منطقه جولان میداد، کشور منطقه رو نزدیک دیده، صحبت کرده و فضای کلی رو من در منطقه به سمتی میبینم که همه مترصد این هستن بین همکاری کنن با هم برای احیای برجام و حالا به نوعی هم بسترسازی بشه برای اینکه شاید در آینده هم بتونن برگردن به برجام.
نکته ای که مطرح است آقای زهرمند این که برجام که نیاز به مذاکره مجدد نداره، اشاره کردید برجام در حال احتضار هست. خب آمریکا از برجام خارج شده، اروپایی هم به تعهداتشون عمل نکردن و البته جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات خودش بوده، همونطور که آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هم تأکید کرده بر این موضوع. مذاکرات پیش رو برای لغو تحریم هاست.
ببینید همین عرض میکنم، برجام که برجامه، بحث
مذاکره مجدد نیاز نداره.
بله احیای برجامه، این احیای برجام متوجه ما نیست، چون ما به تکالیفمون عمل کردیم، طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرده و ایران برای متوازن سازی این وضعیت گامهایی رو به عقب برداشته و در واقع چه شده؟ اومدیم نزدیک شدیم به نقطه‌ای که بالفرض برجام قبل از ترامپ داشته رشد می‌کرده. تعهدات ما در واقع در این نقطه طرف مقابل الان داره ادعا میکنه که شما چرا مثلا روی 60 درصد یا روی 20 درصد هستی. اینجا میگم تو بحث بالا پایین شدن تعهدات و تکالیفه، ایران کار خودش انجام داده، الان طرف مقابل هست که باید تصمیم بگیره تعهدات خودش عمل کنه، که یعنی چی؟ یعنی لغو تحریم ها. حالا این لغو تحریم ها هم یک در واقع دامنه ای داره دیگه، یه بحثش این هستش که ما حالا یعنی شرایط رو برسونیم به جایی که آقای ترامپ هنوز از برجام خارج نشده بوده و یا نه بریم به سمتی که اصلا روز اول امضای برجام بوده. اینا همش برمیگرده به این که چهار به علاوه ای واقعا میخواد چه بکنه و بعد در گام بعدی آمریکایی‌ها واقعا چه تصمیمی دارن، و الا ایران که کار خودش انجام داده و میده و برجام برجام اتفاقی در محتوای برجام نمیفته، در واقع میبایست طرف مقابل هستش که به تعهدات خودش در برجام برگرده.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای زهرمند، ممنون از توضیحاتتون.
موفق و
مایه بخیر، خدا نگهدار.
شما بخیر، خدا حافظ.
درباره فرافکنی آمریکایی ها در خصوص تأسیسات هسته‌ای کرج و نیز مذاکرات پیش رو که دوشنبه 8 آذر ماه آغاز خواهد شد گفتگو داشتم با دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از شنونده از طریق این پل ارتباطی میتونید که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره رویداد مطرح بفرمایید و موضوعاتی که مایل هستید در گفتگوهای رویداد به اونها پرداخته بشه به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵. شما از ذهن شنونده با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که برنامه رویداد و دیگر برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین ما رو میتونید که دنبال کنید. درباره تأکید دبیر کل حزب الله لبنان بر ادامه نبرد تا پایان تهدید اسرائیل گفتگو میکنم با جناب آقای امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای امانی سلام، روز بخیر.
بنده خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
تحلیل جناب علی از سخنرانی اخیر آقای سید حسن نصرالله چی هست و تأکیدی که داشتن بر ادامه نبرد استقلال تا پایان تهدید اسرائیل؟
ببینید حتما شنوندگان محترم میدونن که در هر حال وجود رژیم صهیونیستی به عنوان یک تهدید دائم در منطقه مطرح هست و برنامه های این رژیم که حالا از پرچم و برنامه های مدون و روش های این رژیم و فعالیت ها اونجوری که در واقع صحنه های عملی دیده شده در طول تاریخ تشکیل این رژیم نامشروع مشخص است که یک برنامه‌ای برای دشمنی با منطقه، اشغال کشورها و برتری کامل نظامی امنیتی و اقتصادی و سیاسی در منطقه اینها تدارک دیدند. بنابراین این دشمن دائم تا وقتی وجود داره در مقابل باید دفاع دائم وجود داشته باشه و تلاش برای مهار کردن و در نهایت نابودی این رژیم به عنوان یک سرمنشأ در واقع خیانت و جنایت در داخل منطقه باید مورد توجه باشه، که جناب آقای صدات نصرالله هم تو این چارچوب به نظر من مطالبی رو که بیان کردن در همین چارچوب هست.
وضعیت این روزهای رژیم صهیونیستی رو شما چطور تحلیل میکنید؟
منت حالا ما وضعیت این روزها به معنای روزها و هفته ها به نظرم کاملا مشخص هست که چندان در واقع اونچه که اونها برای خودشون در واقع بافته بودن محقق نشده، ولی اگر کسی میخواد که تحولات وجودی رژیم صهیونیستی در منطقه ارزیابی بکنه، به نظر من در تاریخ وجود این رژیم ما به خصوص در زمانی که این رژیم در اوج قدرتش بود در اوایل سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، الان به مرور و در طول این سالها بسیار ضعیف شده و نماد اون هم میتونه اون دیوار امنیتی باشه که این رژیم به دور خودش هم باره دنبال اون هست که اقدام بکنه. تهدیدات درونی چه از طرف غزه و چه از طرف کرانه باختری به عنوان یک تهدیداتی هست که الان رژیم صهیونیستی مواجه شده، در حالی که در دهه‌های قبل چنین چیزی وجود نداشت. به نظر من روند مربوط به مهار این رژیم در داخل منطقه و در نهایت نابودی اون یک منحنی کاملا واضحی هست که به علت همین هم هست که رژیم صهیونیستی یک سری اقداماتی که انجام میده در واقع تو همین چارچوب هست که آینده خودش رو در خیلی آینده روشنی نمیبینه و اون دورنمای سقوط رو به نظر من بسیاری از تحلیلگران صهیونیست در ذهن و فکر خودشون داره.
و در مقابل محور مقاومت چه وضعیت و جایگاهی پیدا کرده؟
قاعدتا ببینید ما یک محوری که تشکیل شده را واضحش این هستش که از ایران و عراق و سوریه و لبنان هست و یمن، در خود فلسطین هم وجود داره، اما این محور ریشه هاش در درون خیلی از کشورها وجود داره، در آذربایجان، در افغانستان، در پاکستان، در مصر، در خیلی از کشورها این ریشه ها وجود داره، ولی هرچند که به شکل عملی و عملیاتی متولور نشده. در هر حال اون چه که محور مقاومت نامیده میشه در منطقه یک در واقع مجموعه به هم پیوسته هست که الان کاملا میتونه که در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی مقاومت جدی و اثرگذار داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای همانی از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
درباره تأکید دبیر کل حزب الله لبنان بر ادامه نبرد استقلال تا پایان تهدید اسرائیل گفته بود داشتم با مجتبی امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا. رادیو گفتگو در برنامه گفتگو سیاسی امروز خودش نگاهی خواهد داشت به جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی دولت 13 هم. این برنامه ساعت 17:30 از پخش رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد که از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که این برنامه رو بشنوید. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. منتظر دیدگاه ها و نظرات شما در این سامانه پیامکی هستیم. در ادامه رویداد بخش همراه با سخنگویان تقدیم شما خواهد شد. جناب آقای عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مهمان امروز ما هستند. آقای عباس‌زاده سلام، روز بخیر. آقای عباس‌زاده صدای ما رو دارین؟ خب بریم پخش رو برگردیم تا ارتباطمون با آقای عباس‌زاده برقرار شد. ارتباط ما با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برقرار هست در بخش همراه با سخنگویان. آقای عباس‌زاده سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما. بفرمایید که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین جلسات خودش چه نگاهی نسبت به مذاکرات 8 آذر ماه که برای لغو تحریم ها برگزار خواهد شد داره؟
عرضم به حضور انورتون، من سلام و عرض ادب و احترام دارم به مجلس ملت بزرگ ایران اسلامی و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که در رسانه ملی به ویژه در این برنامه خوب زحمت میکشید. خب طبیعتا همونطور که ملت عزیز ما کاملا در جریان هستن، از 8 آذر ما دور جدید مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه 4+1 در وین شروع خواهد شد. موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشنه و موازش رو اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه به تمام تعهدات خودش در برجام عمل کرد و غربی ها عمل نکردن به تعهدات خودشون و اونا قرار بود در قبال انجام تعهدات توسط جمهوری اسلامی ایران تمام تحریم ها رو بردارن، متاسفانه این کار رو نکردن، حتی تحریم ها رو بیشتر کردن، زیر امضای خودشون و تعهد خودشون زدن. طبیعتا بعد از مصوبه مجلس در آذر ماه سال گذشته، یعنی قانون راهبردی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و عرضم به حضورتون استیانت از منافع ملی که مجلس در آذر ماه گذشته تصویب کرد و یواش یواش شرایط لازم رو برای تعلیق انجام تعهدات فراپادمانی وقتی که این کار انجام گرفت پیشبینی می شد اروپایی ها مجددن برای مذاکره بخوام برگردن، همطور که پیش بینی میشد اینا به مذاکرات رغبتشون دادن، پیغام پس کانفرنس دادن و نهایتاً برگشتن، مقدماتی صورت گرفت و نهایتاً انشاءالله دور جدید مذاکرات شروع خواهد شد. عرض کردم جمهوری اسلامی ایران موضعش مشخصه، الان توپ در میدون حریفه، این امریکایی هاست که از برجام خارج شدن، در توافق خارج شدن و زیر امضای خودشون زدن، در حالی که ما به تعهدات خودمون عمل کردیم، اونا الان یک چک برگشتی پیش ما دارن. در مذاکرات جدید اگر بخوایم به نتیجه برسیم بستگی به رفتار 4+1 داره. اینا باید تضمین بدن، اگر بخواد آمریکا برگرده به برجام باید تضمین لازم رو اروپایی ها بدهن که مجددن زیر تعهدش نزنه و یک طرف خارج نشه، این یه بحثه. دومین بحث، اگر بخوام با ما مذاکره کنن، تکلیف تعهداتی که از زیر بارش در رفتن کاملا اون باید مشخص بشه، یعنی باید روشن بشه و تضمین‌های لازم رو اینا به ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران، تضمین‌های عملی و عینی برای ما بدهند. خوشبختانه کشور ما از فشارهای حداکثری عبور کرده است. این امریکایی‌ها و غربی‌ها کاملا با عدد رقم می‌دانند. الان اینکه مذاکرات نتیجه بدهد یا نتیجه ندهد بستگی به رفتار طرف مقابل داره، لکن جمهوری اسلامی ایران دیگه اجازه نخواهد داد اینا مذاکرات رو فرسایشی بکنن. ما برداشتمون اینه که اینا میخوان عمده مذاکرات رو فرسایشی بکنن، فکر میکنن که اقتصاد ما شرطی شده از این مذاکرات، در حال که اونجا هم اشتباه میکنن. اقتصاد ما الان، کشور ما، دولت ما، تصمیمشون، ارادهشون برای اینه که کشور رو با احتکاب ظرفیت‌های داخلی اداره کنن. الان دیگه برجام و توافق و مذاکره با غربی ها اولویت چندم ماست، اولویت فرعی ماست. با موضع شفاف، با دست پر، ما به استقبال این مذاکرات دست برتر ماست. یعنی ما طلبکاریم، طرف بده کاره، و اگر قرار مذاکره شنی داره، شرایطی داره.
خب ارتباطم قطع شد با عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. اونا در تردد بودند که ارتباط به سرانجام نرسید. همکاران من در تلاش هستن اگر ارتباط برقرار شد مجدد با ایشون صحبت خواهیم کرد. بله الان گفتن که در جاده بودن. موقت با عباس‌زاده خداحافظی میکنیم، ادامه رویداد رو پی میگیریم. اگر ارتباط دوباره با ایشون داشتیم ان شاءالله ادامه بحث رو خواهیم شنید. بریم سراغ سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035، پل ارتباطی ما با شما هست در این شبکه رادیویی، و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو میتونید که به این سامانه پیامکی ارسال کنید. همچنین موضوعاتی که مایل هستید در گفتگوها به اونها پرداخته بشه. از جمله موضوعات مشترکی که در پیامک ها معمولا هر روز داریم و امروز هم شنوندگان عزیز به اون توجه دارن، موضوع خودرو هست و انحصار خودرویی که به اعتقاد شنوندگان مطرح هست. 903-1157 در این باره پیامکی رو فرستادن و از مجلس و دولت خواستن که در این زمینه اقدام ویژه و عاجلی رو داشته باشن. شما هم با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو به 301035 پیامک کنید. خب در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس جمهور به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران اکو. جناب علی اکبر فرازی، معاون پیشین دبیرکل اکو، در این بخش با ما همراه هستن. آقای فرازی سلام، روز بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر.
آقای فرازی، اجلاس اکو با چه اهدافی در ترکمنستان برگزار میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض مصدر هستید که اجلاس اکو در قالب کمیته های مختلف هر ساله در تقویم اکو پیشبینی میشه و در معمولا برایند نتایج کمیته ها به اجلاس وزرا منتقل میشه. در چند سال گذشته به علت کرونا برنامه اجلاس سران حضوری به اصطلاح مطرح نبود، ولی امسال اجلاس ترکمنستان در حقیقت سران اکو مقرر شد که حضوری دعوت داشته بشن تا بررسی بکنن برنامه های گذشته اکو رو و تایید کنن برنامه های آینده اکو رو. این اجلاس به نظر من مثل همه اجلاس های دیگه دستاوردش میتونه مثبت باشه اگر کارشناسان ارشد و وزرا